دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 21. مکاشفه از 14 تا 16 اقلات، میوه های نوبر، انگور. داوری و 7 جام داوری. 2024 دیو متیوسون و تدهیل برانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 21، مکاشفه از 14 تا 16، اولین میوه ها، داوری انگورها و داوری های 7 جام است. ما در واقع به دو تصویر نگاه کرده ایم که نویسنده در فصل 14 برای توصیف داوری نهایی در رابطه با قوم خدا که در نبرد خود با وحش در فصل های 12 و 13 استقامت و پایداری کردند به کار میبره. و همچنین سرنوشت کسانی که تسلیم شدند یا سرنوشت کسانی که از وحش پیروی کردند و با او یکی شدند و به او پرستش و وفاداری کردند. دو متن وجود دارد که در بخش‌های قبلی آنها را اشتباه خوندم و می‌خواهم توجه شما را به آنها جلب کنم. در زبان گفتیم که 144,000 نفر به عنوان اولین میوه‌ها نامیده می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که تصویر اولین میوه برای کل قوم خدا صدق می‌کند، نه یک گروه و انتظار برای میوه‌های بیشتر، و من در عهد عتیق پیشنهاد دادم که ما این را پیدا می‌کنیم. جاهایی که به وضوح می‌بینیم، ارمیا 2 آیات 2 و 3 هستند. و ارمیا 2 آیات 2 و 3 میگوید کلام خداوند بر من نازل شد، ای ارمیا نبی برو و در گوش اورشلیم اعلام کن، من فداکاری دوران جوانی تو را به یاد دارم، چگونه مانند عروس مرا دوست داشتی و در بیابان به دنبالم آمدی، اگرچه در سرزمینی که کاشته نشده بود، اسرائیل برای خداوند مقدس بود، نوبر محصول او. بنابراین فکر میکنم اکنون تصاویری را که به همین روش در فصل 14 استفاده شده است میبینید. 144,000 نوبر میوه هایی هستند که به خداوند اختصاص داده شدند و به کل قوم خدا در پایان تاریخ اشاره دارند، نه یک گروه و انتظار گروه بعدی. متن دیگری که باید توجه شما را به اون جلب کنیم، برگرداندن توجه ما به آیات 17 تا 20 از باب 14 مکاشفه است. ما این را گفتیم در اینجا، نویسنده از تصویر برداشت انگور برای توصیف و به تصویر کشیدن داوری بشریت بیایمان، کسانی که به جای بره، از حیوان پیروی کردند، استفاده می کند و نویسنده از تصویر برداشت انگور به عنوان نمادی از داوری خدا استفاده می کند. متنی که می خواستم توجه شما را به اون جلب کنم، در واقع اشعیا 62 نیست، بلکه اشعیا فصل 63 است که در زمینه داوری آخرالزمان است. در اشعیا فصل 63 و آیات 2 و 3 به آیه 1 برمی گردم و بخشی از آیه 1 را می خوانم. این کیست که جامعه جلال برتن دارد و در عظمت قدرت خود گام بر می دارد. من هستم که به عدالت سخن می گویم و قادر به نجات هستم. چرا لباسهای شما مانند لباس کسی که چرخشت را پایمال می کند سرخ است؟ من به تنهایی چرخشت را پایمال کردم. از میان ملتها هیچ کس با من نبود. من آنها را در خشم خود لگدمال کردم و در غضب خود پایمالشان نمودم. خون آنها لباس مرا پاشید و من تمام لباسهایم را به خون آلوده کردم. بنابراین فکر می‌کنم در اینجا به وضوح پیشینه این زبان برداشت انگور در سالهای 17 تا 20 را دارید. یعنی خدا به گونه‌ای تصویر شده است که گویی در حال پایمال کردن چرخشت خشم خود است. یعنی ملت‌ها در چرخش دیده می‌شوند و نتیجه آن خونی است که از آنها جاری می‌شود. جالب اینجاست که این متن دوباره در فصل 19 ظاهر می‌شود، جایی که سوارکار و اسب سفید با لباس‌های آغشته به خون می‌آیند. به نظرم آغشته به خون چرخشت است. بنابراین این نوعی پیش درآمد چیزی است که در فصل 19 با جزئیات بیشتر فاش می‌شود. بنابراین اشعیا فصل 63 و متونی مانند یوئیل فصل 3 و جاهای دیگر عهد عتیق زمینه را برای این تصویرسازی از چرخشت برداشت انگور و لگدمال کردن چرخشت به عنوان تصویر یا نمادی از داوری خدا بر بشریت فراهم می کنند. اما همانطور که گفتیم آنچه در اشعیا 63 و همچنین در اینجا در مکاشفه 14 از چرخشت جاری می شود شراب انگور نیست، بلکه در عوض آنچه از آن جاری می شود خون دشمنان خداست. و به طرز بسیار جالبی توصیف شده است که خون تا افسار اسب می رسد یا بالا می رود که به نظر من یادآور تصاویر نظامی است. اسبها فقط اسبهایی نیستند که در چراگاه می رخصند، بلکه این تصویری از سوار هنزام است. اسبهایی که برای جنگ بیرون رفتند. بنابراین اکنون خون به ارتفاع افسار اسبها و تا فاصله 1600 استادیا جریان دارد. وقتی به مکاشفه 21 و 22 رسیدیم، بیشتر در مورد استادیا صحبت خواهیم کرد. اما همینقدر کافی است که بدونیم این فاصله نسبتاً بزرگ و قابل توجه است. بنابراین شما با این زبان نسبتاً وحشتناک از یک حمام خون کامل در نتیجه داوری خدا روبرو هستید. حالا چیزی که من فکر می‌کنم این است که باز هم یوحنا صرفاً از زبان و تصاویر کلیشه‌ای استفاده می‌کند. این بار به طور خاص از متن آخرالزمانی برای توصیف ماهیت و معنای داوری خدا استفاده شده است. بنابراین احتمالاً نباید این را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم، گویی در مقطعی از تاریخ میتوان بیرون رفت و دید که خون تا افسار اسب در زمان داوری آینده بالا می‌رود. در واقع من حتی نمیتوانستم تصور کنم که یک ارتش به خصوص در قرن 21 یا پس از آن به هر حال از اسب برای جنگیدن استفاده کند. بنابراین یوحنا صرفاً تصاویر رایج از عهد عتیق را وام می‌گیرد تا خدا را در حال پایمال کردن چرخشت و جاری شدن خون دشمنان به تصویر بکشد. اما اکنون او تصاویر آخرالزمانی، تصاویری از ادبیات آخرالزمانی را اضافه کرده است تا تأثیر این تصاویر را بر خواننده از شدت و وسعت و هیبت داوری خدا بر کسانی که از وحش پیروی کردند بیشتر کند. برای مثال، این متن از کتاب اول خنوخ است. ما چند بار از کتاب اول خنوخ، یک مکاشفه مهم و همچنین کتاب چهارم عزرا را خوانده ایم. می خواهم دو بخش دیگر از آن مکاشفه ها را بخوانم. یکی از آنها فصل 100 از کتاب اول خنوخ است که تصویری از داوری نهایی گناهکاران، داوری نهایی بیدینان است. با شروع از آیه 1، در آن روزها پدر با پسرانش در یک جا کتک خواهد خورد و برادر با دوستانش در مرگ خواهد افتاد تا نهری از خونشان جاری شود. زیرا انسان نمیتواند دست خود را از پسرانش یا از پسران پسرانش باز دارد تا آنها را بکشد. بگذارید به آیه 3 بروم، بنابراین این تصویر مرگ در داوری و خونریزی است. حال در آیه 3 اسب از میان خون گناهکاران تا سینه‌اش عبور خواهد کرد و ارابه تا اوج خود پایین خواهد رفت. واضح است که این اسب‌ها اسب‌های جنگ هستند. بنابراین به تصویرسازی در کتاب اول خنوخ از خون که تا انتها ادامه دارد توجه کنید. در اینجا فقط تا سینه اسب‌ها است. اما اگر به کتاب چهارم عزرا، یکی دیگر از آخرالزمان‌های مهم که دیدهایم و کتابی که به نظر می‌رسد یوحنا مزامینی را که از کتاب چهارم عزرا سرچشمه می‌گیرند ترسیم می‌کند، چه عزرای چهارم را خوانده باشد چه نه، توجه کنید، همچنان به نظر می‌رسد که از مزامینی که در آن کتاب یافت می‌شود ترسیم می‌کند. فصل 15 از کتاب چهارم عزرا دوباره در زمینه داوری آخر زمان. اینک ابرها، این کتاب چهارم از را 15 آیات 30 است. من آیات 33 تا 36، 34 تا 36 را می خوانم. اینک ابرها از شرق و از شمال تا جنوب و ظاهر آنها بسیار تهدیدآمیز است، پر از خشم و طوفان. بنابراین تصویر داوری آخرالزمان و خداوند که خشم خود را فرو می ریزد. آنها به یکدیگر حمله خواهند کرد و طوفانی سنگین بر زمین خواهند ریخت و طوفان خودشان، و خون از شمشیر به بلندی شکم اسب، ران انسان و پشت شتر خواهد بود. بنابراین توجه کنید، اگرچه زبان کمی متفاوت است و یوحنا خون را تا افسار اسب‌ها به تصویر می‌کشد، اما به وضوح این مفهوم را در متن آخرالزمانی دارید که داوری نهایی آنقدر شدید و گسترده است که می‌تواند باشد و خونریزی آنقدر زیاد است که می‌توان آن را به عنوان خونی که تا شکم یا سینه اسب جاری می‌شود به تصویر کشید و سپس یوحنا آن را تا افسار اسب می‌برد. بنابراین به نظر من کاری که یوحنا انجام می‌دهد صرفاً بهره‌گیری از یک بنمای آخرالزمانی رایج از متون آخرالزمانی مانند اول خنوخ و چهارم عزرا و دیگران است، نه برای به تصویر کشیدن صحنه‌های واقعی که گویی در این برهه از تاریخ حضور دارید واقعاً شاهد جاری شدن خون در شکم یا افسار اسب باشید، بلکه با استفاده از تصاویر آماده از متون آخرالزمانی سعی می‌کند با احساسات و واکنش خوانندگان بازی کند تا آنها را به دیدن وحشت و دهشت و وسعت و شدت داوری خدا در آخرالزمان سوق دهد. بنابراین این تصاویر چیزی از اشعیا 63، زبان پا گذاشتن در چرخشت شراب و زبان متون آخرالزمانی که یوحنا برای به تصویر کشیدن داوری آخرالزمان گرد هم آورده است، میگوید. این تصاویر برای بررسی معنا و وسعت و ماهیت داوری خدا به کار می‌روند، نه لزوماً به معنای واقعی کلمه چگونگی وقوع آن. بنابراین در فصل‌های 14 تا 20 به شما پیشنهاد دادم که ما دو صحنه از داوری آخرالزمان را می‌بینیم. یکی از آنها مثبت است، یعنی صحنه برداشت غلات صحنه‌های مثبت از برداشت محصول قوم خدا به عنوان اولین میوه است که احتمالاً به فصل 14 آیه 4 و اکنون فصل 17 تا 20 اشاره دارد و از برداشت انگور به عنوان تصویری منفی از داوری شریران یا داوری شر استفاده می‌کند. و بنابراین آیات 14 تا 16 با فصل 14 1 تا 5 مطابقت دارند و برداشت غلات یعنی با 14 1 تا 5 مطابقت دارد. 144,000 نفر که در صهیون با بره پیروز ایستادند در نبرد خود با گناه و شر و شیطان و وحش پیروز شدند و اکنون به عنوان اولین میوه برداشت شده به خدا تقدیم می شوند. حال آن برداشت محصول در آیات 14 تا 16 به تصویر کشیده شده است. و سپس سه پیام فرشتگان به ویژه فرشتگان 2 و 3 که پیام داوری را اکنون برای کسانی که از وحش پیروی می کنند، برای کسانی که نشان وحش را داشتند، تصویر او را می پرستیدند، اعلام می کنند که نشان دهنده وفاداری و پرستش و یکی دانستن آنها با وحش این امپراتوری بت پرست و بی خداست. حال، وضعیت داوری آنها در آیات 17 تا 20 به شکل برداشت انگور به تصویر کشیده شده است. بنابراین، روی هم رفته، فصل 14، به جای اینکه صرفاً مجموعه‌ای نامرتبط از تصاویر باشد، از تصاویر مختلفی مانند 144 ایستاده پیروزمندانه در کوه صهیون، نوبر میوه‌ها، سقوط بابل، زبان داوری به شکل جام خشم خدا که ریخته می‌شود و دود تا ابد بالا می‌رود، دود و گوگرد که تا ابد فرو می‌رود، صحنه‌های برداشت، برداشت گندم یا غلات، برداشت انگور استفاده می‌کند. یوحنا از تصاویر مختلفی برای بررسی سرنوشت کسانی که در فصل‌های 12 و 13 هستند استفاده می‌کند. کسانی که در فصل‌های 12 و 13 از سازش خودداری کردند، کسانی که حتی تا سرحد رنج و مرگ مقاومت کردند، کسانی که به نبردی که شیطان علیه مقدسین در پیش گرفته است پاسخ دادند، کسانی که از سازش خودداری کردند، کسانی که در عوض تحمل کردند و شهادت وفاداران خود را حفظ کردند، اکنون با تصاویر 144,000 ایستاده کوه صهیون و همچنین برداشت غلات و نوبر میوه ها توصیف می شوند. اما کسانی که در بابهای 12 و 13 در کلیسا و در جهان سازش کردند، بنابراین نباید این را منحصراً تصاویر مثبت برای کلیسا و تصاویر منفی برای جهان بخونیم. نه، تصاویر منفی برای کسانی در کلیسا نیز هست که سازش می کنند و از حفظ شهادت وفادارانه خود امتناع می ورزند. برای آنها، تصاویر خشم خدا که در داوری ریخته می شود، نابودی بابل، خشم خدا که در قالب جامی از شراب خالص ریخته می شود، دود و گوگرد که برای همیشه بالا می رود، پایمال شدن چرخش شراب خشم خدا، همه این تصاویر اکنون سرنوشت کسانی را که با وحش در بابهای 12 و 13 سازش می کنند، به تصویر می کشند و به تصویر می کشند. بنابراین، فصل 14 به یک رویای نهایی داوری یا، ببخشید، یک رویای نهایی در واقع هم داوری و هم نجات منتهی می شود و آن در فصلهای 15 و 16 است. فصل 15 ما را با آنچه که در فصل 16 با جزئیات بیشتر بررسی خواهد شد، آشنا می کند و آن هفت بلای آخر است و خواهیم دید که چگونه این تصاویر به هم مرتبط هستند. اما هفت بلای آخر، هفت داوری آخر خدا خواهند بود، اما در میان آن، در فصل 15، آیات 1 تا 4 رویای دیگری از نجات آخرالزمان می‌یابیم. بنابراین ما قصد داریم ترکیبی دیگر از رویای نجات و به دنبال اون رویای داوری پیدا کنیم و کمی در مورد ارتباط اون صحبت خواهیم کرد. اما وقتی به فصل‌های 15 و 16 فکر می‌کنیم، به نظر می‌رسد فصل 15 عملکردی دوگانه داره. اول از همه، فصل 15 برای معرفی هفت توالی جام‌ها، توالی هفت جام خشم خدا که در فصل 16 ریخته می‌شوند، عمل می‌کنه. بنابراین از یک سو فصل 15 به عنوان مقدمه‌های بر فصل 16 عمل می‌کند. با این حال این فصل همچنین قوم خدا را در حال ستایش بره به دلیل پیروزی‌هایی که او در فصل‌های 15 و 2 تا 4 به آنها داده است به تصویر می‌کشد. بنابراین یک بار دیگر این نوع در همتنیدگی را در حال وقوع می‌بینیم. توجه کنید که آیه 15 چگونه آغاز می‌شود. من در آسمان فرشته‌ای دیگری دیدم، نشانهای بزرگ و شگفت‌انگیز، هفت فرشته با هفت بلای آخر. آخر، زیرا با آنها غضب خدا کامل شده است. حال، می توانید به آیه 5 بروید و من در آسمان به معبد و خیمه شهادت نگاه می کنم و از معبد هفت فرشته با هفت بلای آخر بیرون آمدند. بنابراین در آیه 1 او هفت فرشته را با هفت بلای آخر می بیند. حال در آیات 5 و پس از آن، او هفت فرشته را توصیف می کند که با هفت بلای آخر به شکل جامهایی بیرون می آیند تا آنها را بر زمین بریزند. بنابراین می توانید آیات 2 و 4، 2 تا 4 را حذف کنید و روایت بسیار روان پیش خواهد رفت. اما در اینجا نمونه دیگری از نوعی از آن در همتنیدگی را که در جای دیگری از مکاشفه دیدهایم میابیم. آیه 1 روایت 7 فرشته را با 7 بلای آخر آغاز می کند، اما سپس با صحنه‌های قطع می شود که به نوعی به فصل 14 تعلق دارد، صحنه‌های دیگر از نجات نهایی، اما با تصویری متفاوت که در آن بار دیگر قوم خدا را می بینیم که ایستادند و با سرود موسی و سرود بره سرود می خوانند. بنابراین فصل 15 در یک سطح به نظر می رسد که به فصل 14 تصویر دیگری از نجات متصل می شود، اما همچنین با فصل 16 که در ادامه می آید مرتبط است و مقدمه‌ای برای آن فراهم می کند. بنابراین شما این ویژگی به هم پیوسته را دارید که 7 فرشته و بلاهای آنها در آیه 1 معرفی شدند. این با صحنه ای از قوم خدا که در کنار دریای ایستادند و سرود موسی را می خوانند قطع می شود، سرودی که برای آن را ثبت می کند، و سپس صحنه در آیه 1 دوباره با فرشتگانی که از معبد بیرون می آیند و آماده ریختن جامهایشان هستند ادامه می یابد و سپس فصل 16 ریختن هر یک از 7 جام را روایت می کند. حالا اجازه دهید فصل 15 را برای شما بخوانم که فصل بسیار کوتاهی است. من در آسمان دیدم و دوباره متوجه کلمهایی شدم که بخش دیگری از رویا را مشخص می کرد. من در آسمان یک نشانه بزرگ و شگفت‌انگیز دیگر دیدم، 7 فرشته با 7 بلای آخر، زیرا با آنها خشم خدا اکنون به پایان رسیده است، و چیزی دیدم که شبیه دریایی از شیشه آمیخته با آتش بود و در کنار دریا ایستاده بود، کسانی که بر وحش پیروز شده بودند، و تصویر او دوباره شما را به فصل 13 و فصل 14 متصل می کند. حال من فکر می کنم این همون گروه 144,000 نفری هستند که بر وحش و مجسمش از باب 13 و باب 14 و بر عدد نامش در باب 13 آیه 18 پیروز شدند. آنها چنگهایی را که خدا به آنها داده بود در دست داشتند و سرودی از موسی بنده خدا و سرود را خواندند و سرود بره را خواندند و اینجاست که اعمال تو عظیم و شگفت‌انگیز است ای خداوند، خدای قادر مطلق عادل و درست است. راه‌های تو ای پادشاهان اعثار، ای پادشاهان اعثار که از تو نخواهند ترسید ای خداوند، و نام تو را جلال خواهند داد، زیرا تنها تو مقدس هستی. همه ملت‌ها خواهند آمد و در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا اعمال عادلان تو آشکار شده است. پس از این نگاه کردم و در آسمان و در معبدی که در خیمه شهادت است دیدم که باز شد و از معبد 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمدند. آنها لباس کتانی تمیز و درخشانی پوشیده بودند و کمربند طلایی به سینه خود بسته بودند. سپس یکی از 4 موجود زنده 7 جام طلایی را که پر از خشم خدا بود به 7 فرشته داد، خدایی که تا ابد زنده است. و معبد از دود جلال و قدرت خدا پر شد و هیچ کس نتونست وارد معبد شود تا زمانی که 7 بلای 7 فرشته به پایان رسید. حالا فقط به طور خلاصه در فصل 15 چیزی که فکر می‌کنم در حال وقوع است این است. نویسنده تقریباً آماده است تا 7 بلای آخر را روایت کند. این 3 چرخه بلاهاست که با 7 مهر شروع می‌شود، سپس 7 شیپور و حالا 7 جام تقریباً آماده ریختن هستند. اما قبل از اینکه این کار را انجام دهد، نویسنده یک تصویر دیگر به ما می‌دهد که به فصل‌های 14 و 13 برمی‌گردد، تصویری از کسانی که پیروز هستند. اما حالا می‌خوام توجه کنید که تصویر اون افراد در آیات 2 تا 4 چگونه به تصویر کشیده شده است و فکر می‌کنم این کلید فهمیدن این است که این فقط یک الحاق بی هدف آیات 2 و 3 به این متن نیست. به عبارت دیگر، فصل 15 آغازگر 7 بلای آخر است. اما شما فصل‌های 2 و 4 را دارید، این تصویر از مقدسین که در کنار دریا ایستادند و سرود بره را می‌خوانند. این فقط یک نوع وقفه نیست. در عوض من فکر می‌کنم هدفی وجود دارد، زیرا نویسنده تقریباً آماده است تا آخرین داوری‌های نهایی خدا را قبل از وقوع نهایی داوری‌های خدا در فصل 17 و فصل‌های بعدی پیوند دهد یا روایت کند. حال پیش از آن که نویسنده شروع به روایت ریزش خشم خدا در قالب 7 داوری نهایی در قالب داوری‌های جام‌ها کند، در یک تصویر نهایی می‌خواهد قوم خدا را که در مقابل دریا ایستادند و سرود موسی و بره را می‌خوانند به تصویر بکشد، در حالی که همچنان به آیات 13 یا 14 باز می‌گردد، اما اکنون از منظری متفاوت به آن نگاه می‌کند. او از تصویری متفاوت استفاده می‌کند. فصل 15 همون صحنه‌هایی را که در فصل 14 دیدیم توصیف می‌کند. 144,000 نفر در کوه صهیون برداشت غلات از اولین میوه ها. حال ما همون صحنه را در تصاویر مختلف میبینیم، اما یوحنا چه میکند؟ کلید اتصال اینها زبان خروج است. یوحنا میخواهد داوری نهایی خدا را به عنوان یک خروج به تصویر بکشد. یعنی از نظر بلاهای خروج که در فصل 16 به آنها خواهد پرداخت، اما قبل از انجام این کار میخواهد دوباره به ما یادآوری کند که در بهبوه این قوم خدا پیروز بیرون خواهند آمد. بنابراین آیات 2 و 4 به ترتیب زمانی اتفاق نمیافتند. به عبارت دیگر در فصل 15 آیات 2 و 4 این رویای مقدسین در مقابل دریای شیشه که سرود موسی و بره را میخوانند ابتدا اتفاق نمیافتد و سپس جامها ریخته نمیشوند. من فکر میکنم احتمالاً برعکس است. اما کاری که یوحنا انجام میدهد این است که قبل از اینکه ریختن بلاهای نهایی خروج را روایت کند، میخواهد نتیجه را برای مقدسین به شما نشان دهد، همانطور که در عهد عتیق قوم خدا به دریای سرخ رفتند، پیروز بیرون آمدند و سرود موسی را خواندند. این اتفاقی است که پس از ریختن این بلاها رخ خواهد داد. قوم خدا باز هم از این بلاها آسیبی نخواهند دید و دچار خشم خدا نخواهند شد. اما در عوض به زبان خروج به عنوان بخشی از این داستان خروج در فصلهای 15 و 6، فصلهای 15 و 16، نویسنده درست قبل از اینکه حتی داوری‌های بلای خروج را در قالب 7 جام در فصل 16 روایت کند، می‌خواهد قوم خدا را به تصویر بکشد که پس از آن زمان آنها پیروز و ایستاده در کنار دریا، پس از عبور از دریای سرخ، ایستاده در کنار دریا و خواندن سرود موسی ظهور خواهند کرد. حالا جالب است که در بابهای 2 تا 4 نویسنده از تعدادی تصویر استفاده می کند که به نظر من به وضوح یادآور خروج هستند، اما دو نکته در مورد این روایت جالب است. نکته اول این است که دریا به عنوان دریای شیشه توصیف شده است. ظاهراً این همان دریایی است که در مکاشفه فصل 4 آمده است، دریای شیشه در مقابل تخت قرار داشت. جالب اینجاست که در برخی از متون یهودی، دریای سرخ به عنوان دریایی از شیشه توصیف شده است. چند متن یهودی خارج از عهد عتیق وجود دارد که در آنها دریای سرخ در برخی از متون ربی به عنوان دریایی از شیشه توصیف شده است. همچنین قبلا اشاره کردیم که در متنی مانند اشعیا 51 و آیه 9 دریای سرخ به عنوان دریایی از هرج و مرج خانه هیولای دریایی به تصویر کشیده شده است. بنابراین آنچه در اینجا ممکن است داشته باشید تصویری از دریای هرج و مرج خانه هیولای دریایی است، همون چیزی که قوم خدا را از اولین خروج تهدید می کنه. آن دریا اکنون توسط حاکمیت خداوند آرام شده است. اکنون ما متوجه می شویم که این دریایی از شیشه است. خداوند حاکمیت خود را بر دریای هرج و مرج و شر، دریای سرخ هرج و مرج و شر نشان می دهد. بنابراین اکنون قوم خدا به عنوان کسانی توصیف می شوند که از طریق آن پدیدار شدند. اکنون آنها پیروز ایستادند. دریای هرج و مرج و شر احتمالاً وقایع فصل‌های 12 و 13 را منعکس می‌کند. تلاش شیطان برای ریختن سیل آب خود بر روی زن، تلاش او برای کشتن فرزندانش، آن دریا اکنون با حاکمیت خدا آرام شده است. اکنون آنها از آن دوره مصیبت بیرون آمدند و مانند بنی اسرائیل باستان در کنار دریا ایستادند و سرود موسی را می‌خوانند. نکته جالب دیگر در مورد این مزمور این است که نویسنده سرود موسی را که در خروج فصل 15 پس از بیرون آمدن آنها از دریای سرخ خوانده شده است، سرود دیگری از موسی در پایان تثنیه نیز وجود دارد. اما این سرود شباهتی به آنها، به ویژه سرود موجود در خروج باب 15، ندارد. ظاهراً کاری که یوحنا انجام داده این است که با شنیدن این ثروت و همچنین ضبط آن، تعدادی از متون دیگر عهد عتیق از اشعیا باب 60 و جاهای دیگر را که همگی تقدیس کننده قداست خدا و اعمال قدرتمند او به نمایندگی از قومش در داوری شر و همچنین در فراهم کردن نجات برای قومش هستند، به کار گرفته است. بنابراین سرود موسی در اینجا اگر به عقب برگردید و آن را مقایسه کنید، واقعاً شباهت زیادی به سرود موجود در خروج باب 15 ندارد. و این به این دلیل است که یوحنا به یک معنا با نامیدن آن به عنوان سرود بره در حال ساختن سرودی جدید است. او سرودی جدید می شنود که خوانده می شود و بنابراین متون دیگری از عهد عتیق را می آورد که پیروزی خدا را در فراهم کردن نجات برای قومش و در داوری، همچنین در داوری پادشاهان زمین و نمایش جلال و نام او جشن می گیرند. بنابراین کاری که این نیز انجام می‌دهد این است که دلیل داوری خدا را نشان می‌دهد. داوری خدا نه تنها برای تبریه قومش، بلکه برای اثبات نام و شخصیت مقدس او نیز خواهد بود. جالب اینجاست که این سرود همچنین آنچه را که قرار است با جزئیات بیشتر در فصل 21 شرح داده شود، پیشبینی می‌کند. بنابراین ما تصاویری از پایان را می‌بینیم که به افشای کامل‌تر در فصل 21 منجر خواهد شد. وقتی این سرود به پایان برسد و ملت‌ها بیایند و در حضور تو پرستش کنند، زیرا اعمال نیک تو آشکار شده است، خواهیم دید که ملت‌ها در فصل 21 برای پرستش به اورشلیم جدید خواهند آمد. بنابراین این نوعی اشتیاق برای افشای کامل‌تر در فصل 21 است. بنابراین این صحنه زمینه را برای توسعه بیشتر توالی تا اون فراهم می‌کند که نویسنده در آیه 5 به آن باز می‌گردد. و اکنون در اینجا به جای مهرها یا شیپورها دیدیم که شیپورها می‌توانند به عنوان پیشبینی داوری در عهد عتیق به نام داوری استفاده شوند. گاوهای نر در اینجا در درجه اول از یک نظر نشان دهنده خدمت کاهنی هستند. گاوها یکی دیگر از ویژگی‌های زبان خیمه یا معبد هستند. و اجازه دهید به عقب برگردم. نکته جالب این است که آیه 5 شروع می شود. بعد از این به معبد در آسمان یعنی خیمه شهادت نگاه کردم. این جالب است زیرا خیمه شهادت در خروج، به ویژه در خروج، اما از خروج تا تثنیه برای اشاره به خیمه‌ای که در بیابان برپا شده بود استفاده شده است. بنابراین به نظر من این اشاره به معبد به عنوان خیمه شهادت روش نویسنده برای ادامه بیشتر مضمون خروج با شناسایی معبد به عنوان خیمه شهادت چادر شهادتی است که اسرائیل را در بیابان همراهی می‌کرد. حال بلاهایی که قرار است نازل شوند مطابق با بلاهای کتاب خروج به عنوان گاو نشناخته می‌شوند. در اشعیا فصل 51 فکر می‌کنم زبان گاو نر را در قالب جام خشم خدا می‌یابیم. بنابراین اگر این بخشی از پیشینه باشد، گاو نرها با جام خشم خدا مرتبط هستند. ریختن گاوها به عنوان ابزار خشم خدا، ابزار مناسبی برای ریختن خشم خدا بر زمین خواهد بود. حال این با دو اصطلاح جالب دیگر مرتبط است. یکی از آنها دودی است که معبد را پر می‌کند و دیگری این واقعیت است که تا زمان اتمام داوری‌ها هیچ کس نمی‌تواند وارد شود. احتمالاً عبارت دودی که معبد را پر می‌کند نه تنها زبان خروج بلکه آیات 1 و 4 اشعیا فصل 6 را نیز به یاد می‌آورد. اشعیا 6 صحنه‌های مهم است. رویایی از اتاق تاج و تخت که بر تصویر یوحنا از اتاق تاج و تخت در مکاشفه فصل 4 تأثیر گذاشته است. اما اکنون در اشعیا فصل 6 می‌خوانیم در سالی که عزیای پادشاه درگذشت خداوند را دیدم که بر تخت نشسته بود بلند و رفیع و دامن ردایش معبد را پر کرد. اکنون به آیه 4 بروید. با صدای آنها، صدای موجودات بالدار در آیات 2 و 3، با صدای آنها، چارچوب‌ها و آستانه‌ها لرزید و معبد از دود پر شد. به احتمال زیاد و به ویژه با توجه به خروج 40 که به نظر می‌رسد این نشان دهنده حضور خدا در پر کردن خیمه است. تصویر اینجا از حضور و قدرت باشگوه خداست که اکنون معبد آسمانی را پر می کند تا داوری ها را بر روی زمین صادر کند. و چرا هیچ کس نمی تواند وارد شود؟ احتمالاً فقط توصیفی از این واقعیت است که داوری چنین است. حضور خدا چنان فراگیر، چنان مهیب و وحشتناک در جاری کردن داوری است که هیچ کس نمی تواند در برابر اون مقاومت کند. هیچ کس نمی تواند وارد شود تا زمانی که این عمل داوری انجام شود. بنابراین اکنون قوم خدا به گونهای دیده می شوند که قبل از جاری شدن بلاها در تصویرسازی خروج نوعی جهش پس از زمان بلاها را دارند. قوم خدا ابتدا به گونهایی به تصویر کشیده می شوند که از دریا عبور کردند، دریا با حاکمیت خدا آرام شده، در کنار دریا ایستادند، پیروز بیرون آمدند، سرود موسی را می خوانند، خدا را می پرستند و خدا را به خاطر نجاتی که فراهم کرده است ستایش می کنند. سپس این امر برای افتتاح خیمه در رویدادی شبیه به خروج آماده می شود که اکنون دود اون را پر می کند و ما آماده می شویم تا با 7 بلای شبیه به خروج که در فصل 16 دنبال می شوند آشنا شویم. و اکنون باب 16 قرار است اون 7 بلا و همه آنها را روایت کند، حتی بیشتر از بابهای 8 و 9. در بابهای 8 و 9 دیدیم که بیشتر بلاها از روی خروج الگو برداری شدند، اکنون حتی واضح‌تر هر 7 بلا که روایت می‌شوند از روی یک یا چند مورد از 10 بلای خروج از واقعه اصلی خروج الگو برداری شدند. یک بار دیگر، باید عدد 7 را نه به عنوان مجموعی از 7 بلای دقیق که به این ترتیب رخ خواهند داد، بلکه به عنوان 7 نشان دهنده کمال و اتمام بخوانیم و نکته اصلی این است که بلاهای خروج یا بلاهای اینجا برای یادآوری خروج در نظر گرفته شدند. بنابراین یک بار دیگر می‌بینیم که یوحنا از زبانی استفاده می‌کند که نه چندان برای کمک به ما در شناسایی ماهیت دقیق بلاها و شکل ظاهری آنها، بلکه بیشتر برای کمک به ما در بررسی معنا، اهمیت و قطعیت داوری خدا در نظر گرفته شده است. انگار یوحنا به همون شیوه می‌گوید که خدا افراد شرور، بت‌پرست و ستمگر را داوری کرد. مطمئناً او بار دیگری و هر فرد بت‌پرست و ستمگر دیگری را که با او مخالفت می‌کنند و خود را بالاتر از خدا قرار می‌دهند، داوری خواهد کرد. نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشیم این است که فکر می‌کنم اکنون در یک چشمانداز حتی نزدیک‌تر از روز خداوند هستیم. به یاد داشته باشید که گفتم به نظر می‌رسد آنچه اتفاق می‌افتد، هر یک از توالی‌ها، بلاها، شیپورها و گاوها، هر یک از آنها با روز خداوند پایان می‌یابند یا شما را مستقیماً به آن می‌رسانند، فقط برای پشتیبانی و روایت مطالب بیشتر. اما چیزی که به نظرم می‌رسد این است که وقتی مهرها، شیپورها و گاوها را با هم مقایسه می‌کنید، در حالی که به نظر می‌رسد هم پوشانی‌هایی وجود دارد، به خصوص بین شیپورها و گاوها، در اشاره به بلای خروج، در حالی که همزمان هم پوشانی‌هایی وجود دارد، به نظر می‌رسد که یک پیشرفت، به ویژه در شدت، وجود دارد. بلاها شدیدتر و شدیدتر شدند. آنها یک چهارم زمین را در مهرها تحت تأثیر قرار دادند و شیپورها یک سوم را و اکنون با گاوها هیچ محدودیتی وجود نداره. آنها فراگیر هستند و بر همه مردم و کل زمین تأثیر می‌گذارند. بنابراین من اینطور برداشت می‌کنم که با شیپورها یا ببخشید با گاوها شما اکنون در یک دیدگاه نزدیک‌تر هستید. شما اکنون به داوری‌هایی نگاه می‌کنید که بلافاصله به روز آخر خداوند و تا داوری نهایی منتهی می‌شوند. در واقع نویسنده می‌گوید که اینها آخرین داوری‌ها هستند. اینها داوری‌های نهایی خداوند قبل از اجرای داوری آخرالزمانی او هستند که دوباره در فصل‌های 17 تا 20 مکاشفه روایت می‌شود. بنابراین به پایان رسیدیم. اجازه دهید فصل 16 را بخوانم. سپس صدای بلندی از معبد شنیدم که می‌گفت: می‌خواهم به ارتباط آن با بلایای خروج از کتاب خروج توجه کنید. سپس صدای بلندی از معبد شنیدم که به 7 فرشته می‌گفت: برید و 7 جام خشم خدا را بر زمین بریزید. پس فرشته اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های زشت و دردناکی در بدن مردمی که نشان وحش را داشتند و تصویر او را می‌پرستیدند پدیدار شد. فرشته دوم جام خود را بر دریا ریخت و دریا مانند خون مردگان به خون تبدیل شد و هر موجود زنده‌ای در دریا مرد. فرشته سوم جام خود را بر رودخانه‌ها و چشمه‌های آب ریخت و آنها به خون تبدیل شدند. آنگاه شنیدم که فرشته ناظر بر آب‌ها گفت: ای خداوند، تو در این داوری‌ها عادل هستی، تو که مقدس هستی و بودی، زیرا تو چنین داوری کردی، زیرا خون مقدسین و انبیای تو را ریختند و به آنها خون دادی تا بنوشند، چنانکه سزاوار آنند. آنگاه شنیدم که مذبح پاسخ داد: آری، ای خداوند، خدای قادر مطلق، داوری‌های تو درست و عادلانه است. سپس فرشته چهارم جام خود را در خورشید ریخت و به خورشید قدرت داده شد تا مردم را با آتش بسوزاند. آنها از گرمای شدید آن سوختند و نام خدا را که بر این بلایا تسلط داشت، کفر گفتند، اما از توبه و ستایش خدا خودداری کردند. درست همانطور که فرعون در خروج اصلی از توبه امتناع ورزید. فرشته پنجم جام خود را بر تخت وحش ریخت و پادشاهی او در تاریکی فرو رفت. مردم زبانهای خود را از درد می گزیدند و به خاطر دردها و زخمهایشان خدای آسمان را نفرین می کردند، اما از توبه برای آنچه انجام داده بودند خودداری می کردند. سپس فرشته ششم جام خود را بر رودخانه بزرگ فرات ریخت و آب آن خشک شد تا راه برای پادشاهان شرق آماده شود. سپس ارواح شیطانی را دیدم که شبیه قورباغه بودند. آنها بیرون آمدند، سه روح شیطانی که شبیه قورباغه بودند. آنها از دهان اژدها، از دهان حیوان وحشی و از دهان یک پیامبر دروغین بیرون آمدند. واقعاً تصویر بسیار عجیبی بود. فقط سه قورباغه وجود داشت، اما آنها به نحوی همزمان از سه دهان بیرون می آمدند. نشانه روشنی از ماهیت نمادین این موضوع. آنها ارواح شیاطین هستند که معجزات انجام می‌دهند تا به سوی پادشاهان تمام جهان بروند و آنها را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق گرد هم آورند. اینک من مانند یک دزد می‌آیم. خوشا به حال کسی که بیدار می‌ماند و لباس‌هایش را با خود نگه می‌دارد تا برهنه و رسوا نشود. سپس پادشاهان را در مکانی که به زبان عبری آرماگدون نامیده می‌شود، گرد هم آوردند. آنگاه فرشته هفتم جام خود را به هوا ریخت و از معبد صدایی از تخت آمد که می گفت، تمام شد، تمام شد. سپس رعد و برق، قرش، رعد و برق و زلزله شدیدی رخ داد. از زمانی که انسان روی زمین بوده، زلزله‌های مانند این رخ نداده است. زلزله بسیار سهمگین بود. شهر بزرگ به سه قسمت تقسیم شد و شهرهای ملت‌ها فرو ریختند. خدا بابل بزرگ را به یاد آورد و جامی پر از شراب خشم و غضب خود را به او داد. هر جزیرهای گریخت و کوه‌ها ناپدید شدند. از آسمان تگرگ‌های عظیمی به وزن حدود 100 پوند بر سر مردم بارید و آنها خدا را نفرین کردند و بلاهای جهنم را به حساب آوردند، زیرا این بلا بسیار وحشتناک بود و این ما را به پایان سکانس تا اون گاو می‌رساند. امیدوارم برخی از ارتباطات آن با کتاب خروج را متوجه شده باشید. نکته جالبی که باید قبل از آن یادداشت ذکر شه این است که هیچ وقفه‌ای بین مهر ششم و هفتم وجود نداره. باز هم این آخرین ریزش داوری خداست که بلافاصله به روز خداوند و داوری آخرالزمان منتهی خواهد شد. اما برای مثال، گاو نر شماره یک، گاو زخم‌ها، شبیه طاعون زخم‌ها در خروج فصل نهم است. گاو نرهای دو و سه شبیه خروج فصل هفتم هستند که آب را به خون تبدیل می‌کنند. در گاو نر شماره چهار، خورشید مردم را می سوزاند. خروج فصل نهم. گاو نر فصل پنجم، تاریکی بر پادشاهی مصر حاکم می شود. فصل دهم کتاب خروج جایی است که تاریکی بر پادشاهی مصر سایه افکنده است. در اینجا پادشاهی جانوران تاریک شده است. توجه کنید، برخلاف فصل هشتم که تاریکی جزئی وجود داشت، اکنون کل پادشاهی شیطان تاریک شده است. گاو نر شماره 6 شامل سه قورباغه است که شبیه طاعون قورباغه در خروج فصل هشتم است. گاو نر شماره 7 رعد و برق، تگرگ و زلزله شبیه خروج آیه 9 آیه 23 هستند. مانند فرعون، مردم هنوز در فصل 16 آیه 11 از توبه خودداری می کنند. بنابراین واضح است که نویسنده می خواهد ما بلاهای خروج را به یاد بیاوریم. و تکرار میکنم، مطمئن نیستم که بتونم دقیقا تشخیص دهم که این بلاها چه شکلی ممکن است باشند و دقیقا چه چیزی در ذهن یوحنا بوده است. یک بار دیگر، همانطور که گفتم، یوحنا ممکن است با بازگرداندن ما به خروج بیشتر علاقمند باشد که اهمیت الهیاتی بلاها و معنای داوری خدا را بررسی کنیم. با این حال، در مجموع این فصل، مانند فصلهای هشتم و نهم، میتواند داوری خدا بر بت‌پرستی، بر شر، بر یک امپراتوری بی خدا و شرور باشد. رنج میتواند هم روحی و هم جسمی باشد. اما در اینجا به وضوح وجود دارد این میتواند راه دیگری برای نشان دادن بیهودگی کامل تکیه بر منابع دنیا و تاریکی کاملی باشد که بشریت هنگام تسلیم شدن و پیروی از پرستش و وفاداری یک امپراتوری بت‌پرست، بی خدا و بت‌پرست در آن فرو می رود. اما نکته این است که دیگر هیچ هشداری وجود ندارد. این آخرین ریزش داوری قبل از داوری نهایی، داوری زمان آخر است. این آخرین ابراز خشم خدا در این مهرهای سهگانه، شیپورها و جامهاست که دیگر هیچ تأخیری در آن نخواهد بود. حالا پایان خیلی سریع از راه می رسد. بنابراین جام هفتم ما را مستقیماً به پایان می رساند. جام شماره هفت آشکارا داوری نهایی است و ما را به پایان می رساند. می خواهم به جای بررسی دقیق همه این موارد، روی همه هفت جام، صرفاً روی چند ویژگی منحصر به فرد تمرکز کنم، زیرا به برخی از آنها در ارتباط با فصلهای هشت و نه اشاره کرده ایم. اما چیزی که میخوام روی آن تمرکز کنم، چند ویژگی جالب، سه یا چهار ویژگی جالب و پنج ویژگی جالب این توالی تا اون در جام هاست. مورد اول جذاب است، شما یک سرود مذهبی رو پیدا میکنید که در جام سوم قرار گرفته و معرفی شده است. فرشته سوم کاساش را میریزد، اما قبل از اینکه به فرشته چهارم برسید، یک سرود دارید. در مکاشفه دیدهاییم که سرودهای سراسر کتاب اغلب برای تفسیر صحنه‌هایی که یوحنا در رویای خود می‌بیند به کار می‌روند. حال این سرود شامل سرودی است که در پاسخ به آیه پنجم خوانده می‌شود. من فکر می‌کنم کاری که عمدتاً انجام می‌دهد تایید عدالت خداست. این عدالت خدا را در نازل کردن این بلایا تایید می‌کند. شاید نه تنها این یکی، بلکه تمام بلاهایی که قرار است در بر بگیرد را در بر می‌گیرد، در حالی که حتی محراب نیز به صدا در می‌آید و پاسخ می‌دهد: بله پروردگارا، خدای قادر مطلق، داوری‌های تو درست و عادلانه است. جالب است که محراب شروع به کار می‌کند. نمی‌دانم، شاید این اشاره دیگری به دو یا سه شاهد مورد نیاز برای اثبات شهادت باشد. اما نه تنها فرشته میگد احکام تو درست و عادلانه است، بلکه اکنون شاهد دوم یعنی تخت وارد عمل میشود و میگوید بله پروردگارا، احکام تو درست و عادلانه است. مطمئن نیستم که این عمدی باشد یا نه، با الهام از اون مضمون دو یا سه شاهد، مضمون عهد عتیق. اما هدف این سرود جلب توجه به عدالت داوری خداست. به ویژه به ارتباط آن با بلای سوم که تبدیل آب به خون است توجه کنید. حال آیه 6 میگوید زیرا آنها خون مقدسین را ریختند، اکنون شما به آنها خون میدهید تا بنوشند. بنابراین این سرود به طور خاص برای تبریه خدا و نشان دادن عدالت و درستی داوری، داوری خونی که او جاری میکند، الگو برداری شده است. و در اینجا دوباره این اصل را میبینیم که داوری با جرم مطابقت دارد. امپراتوری شرور و شرور یعنی وحش خون مقدسین را ریخت. حالا در عوض خدا به آنها خون را به شکل این کاسه، این بلای خون بر زمین می‌دهد. آیه 12 ویژگی جالب دیگری را در آیات 12 و بعد از آن در فرشته 6 می‌یابیم. بقیه نظرات من مربوط به کاسه های 6 و 7 خواهد بود. یک بار دیگر نویسنده رود فرات را پیدا یا به آن اشاره می‌کند. ما قبلا در فصل 9 در رابطه با بلاهای ملخ یا بلاهای ارتش آخرالزمان به آن اشاره کردیم. بنابراین ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد. ممکن است یوحنا در اینجا همین را در نظر داشته باشد. اما اشاره به فراتی که ما پیشنهاد دادیم، یادآور نوعی مرز شمالی خود روم است. مهاجمان آنها، مانند پارتیان، از آنجا می آمدند. اما همچنین ایده عهد عتیق در مورد آمدن ارتشی از شمال را می بینیم که این یوحنا اکنون از آن زبان برای یادآوری یا به خاطر آوردن یک ارتش مهاجم استفاده می کند. بنابراین نباید حرف جان را مبنی بر اینکه یک رودخانه فرات واقعی وجود دارد که قرار است به معنای واقعی کلمه خشک شود بپذیریم. در واقع چه کسی با ارتش مدرن امروزی به چنین چیزی نیاز دارد؟ برای عبور از رودخانه نیازی به خشک کردن آن نیست. می توانید از روی آن پرواز کنید. اما یوحنا از تصاویر رایج از پیشینه یونانی رومی و عهد عتیق برای تداعی مفهوم یک ارتش مهاجم استفاده می کند. بنابراین وقتی میگوید که جام خود را در فرات می‌ریزد، خوانندگان فکر می‌کنند اینجا یک ارتش مهاجم می‌آید و آنچه یوحنا می‌بیند پادشاهان شرق هستند. به عبارت دیگر آبها خشک شدند تا راه برای پادشاهان شرق هموار شود. و من فکر نمی‌کنم که ما بخواهیم به طور خاص این ارتش‌ها را شناسایی کنیم. این صرفاً تداعی کننده مفهوم یک ارتش مهاجم است. بنابراین اکنون پادشاهان زمین را دارید که از فرات عبور می کنند، اما سپس با سه روح شیطانی به شکل قورباغه نیز آشنا می شوید. و دلیل اینکه آنها با قورباغه ها یکی دانسته می شوند، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، اما یکی از آنها تداعی طاعون قورباغه ها در زمان خروج است. اما اکنون شما سه قورباغه دارید و نویسنده نمی تونست واضح تر از این بگه که این قورباغه ها به چه معناست. او آنها را موجودات شیطانی مینامد، اما میگوید که آنها همچنین از دهان اژدها، جانور شماره 1 و جانور شماره 2 که او آنها را پیامبر دروغین مینامد بیرون میآیند. بنابراین کاملا واضح است که این سناریویی از یک حمله شیطانی است. اما جالب اینجاست که این سه قورباغه چه هستند؟ آنها قادرند ملتها را فریب دهند و آنها را برای نبرد گرد هم آورند. حال این با آیه 15 قطع می شود که کمی بعد به آن خواهیم پرداخت و سپس نبرد در آیه 16 از سر گرفته می شود. حال سؤال این است که چه رابطه‌ای بین این پادشاهان زمین و ملت‌هایی که هستند یا پادشاهان کل جهان وجود دارد؟ بنابراین شما پادشاهان شرق را دارید که از فرات عبور می کنند و سپس پادشاهان کل جهان در پایان آیه 14. رابطه بین این دو چیست؟ برخی تصور می‌کنند که آنها با هم می‌جنگند، اما من تعجب می‌کنم که آیا در عوض این صرفاً تصویری از یک زمان آخر است که مفهوم همه پادشاهان زمین را تداعی می‌کند، اما همچنین مفهوم نیروهای مهاجم از شرق را نیز تداعی می‌کند. نویسنده در حال ساختن تصویری از تمام جهان است که برای نبردی آخرالزمانی گرد هم آمدند، یعنی برای نبرد علیه خود خدا و قومش، همونطور که فکر می‌کنم بعداً خواهیم دید. بنابراین نکته این نیست که نبردی بین پادشاهان زمین و پادشاهان شرق را به تصویر بکشد، بلکه می‌خواهد با استفاده از تصاویر همکاری پادشاهان زمین و پادشاهان شرق را در یک حمله همه جانبه‌ای آخرالزمانی به تصویر بکشد. نبردی آخرالزمانی که نویسنده آن را نبرد آرماگدون می‌نامد. حال قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنم، اجازه دهید چیزی در مورد اصطلاح آرماگدون بگم، اما همچنین در مورد این نبرد نیز بگم. اول از همه مشکل اصطلاح آرماگدون تلاش برای شناسایی دقیق منظور یوحنا است. برخی تلاش کردند، همانطور که گرنت آزبورن در تفسیر خود اشاره می‌کند، بسیاری از تفسیرها سعی کردند این را با تقسیم آن به دو دسته توضیح ممکن شناسایی کنند. برخی سعی کردند این را از نظر جغرافیایی، اغلب کاملاً به معنای واقعی کلمه، تفسیر کنند تا جایی را نشان دهند، و مشکل این است که آرماگدون از دو کلمه، کلمات عبری هار برای کوه و مگیدو گرفته شده است که به یک صفحه، یک پهنه یا یک سطح اشاره دارد که نقش کلیدی در نبردهای عهد عتیق مانند داوران فصل 5 و اول پادشاهان 18، دوم پادشاهان 23، دوم تواریخ 35 ایفا می‌کند. همچنین زکریا فصل 12 به این نبرد آخرالزمان اشاره می‌کند. شما مگیدو، سطح مگیدو را به عنوان مکانی برای جنگ در عهد عتیق می‌یابید. بنابراین برخی سعی کردند آرماگدون، کوه مگیدو را به معنای واقعی کلمه توصیف کنند. مشکل این است که به نظر نمی‌رسد کوهی دقیقاً در سطح مگیدو وجود داشته باشد. بنابراین محققان برای توصیف جغرافیایی محل وقوع این رویداد با مشکل مواجه بودند. بنابراین این یک توضیح جغرافیایی است. مجموعه دوم توضیحاتی که آزبورن برجسته می‌کند، تفاسیر ریشه شناختی هستند، مانند دیدن آرماگدون که در واقع کوه مجمع است و اشاره نکردن به یک موقعیت جغرافیایی مرتبط با مجدو. با این حال، من تعجب می‌کنم که آیا آرماگدون، کوه مگیدو، ساخته خود یوحنا با استفاده از تصاویر کوه است. اما همچنین از مگیدو از عهد عتیق به عنوان مکانی که نبردهای شناخته شده در آن رخ داده است، الهام گرفته شده است یا خیر. این کمی شبیه این است که ما از واترلو یا ویتنام برای اشاره به یک مبارزه یا نبرد یا جنگ استفاده کنیم. شما ممکن است به ویتنام شخصی کسی یا چیزی شبیه به آن اشاره کنید. این به نبردی در یک مکان واقعی اشاره نمی کند، بلکه یک نبرد شناخته شده را به عنوان نماد یا تصویری از یک درگیری دیگر در نظر می گیرد. بنابراین من تعجب می کنم که آیا یوحنا از مجدو، مکانی که نبردهای معروف در عهد عتیق در آن رخ داده است، استفاده نمی کند و اکنون اصطلاح کوه مجدو را به عنوان مکانی، نمادی برای نبرد آخرالزمانی اضافه نمی کند. و اکنون همه ملت‌های زمین در آرماگدون به طور نمادین در کوه مجدو برای آماده شدن برای نبرد آخرالزمانی جمع می شوند. مشکل اینجاست که هیچ نبردی روایت نشده است. به ما گفته نشده که هیچ جنگی رخ داده است. به ما گفته نشده که چه اتفاقی افتاده است. به نظر من این متن ما را برای نبرد آخرالزمان که بعداً در مکاشفه روایت خواهد شد آماده می کند. و آن مکاشفه فصل 19 و سوار بر اسب سفید است. سپس در انتها نیز مکاشفه فصل 20 وجود دارد. در انتهای فصل 20 شیطان را می‌بینید که از ورطه رهایی می‌یابد، تمام ملت‌های زمین را فریب می‌دهد و برای نبرد گرد هم می‌آید. آنها اردوگاه مقدسین را محاصره می‌کنند و خود خدا آنها را با آتشی که از آسمان می‌بارد نابود می‌کند. بنابراین به چندین نبرد اشاره می‌شود. شما در اینجا یک نبرد آخرالزمانی به نام نبرد آرماگدون دارید. در فصل 19 نبردی دارید که پسر انسان با اسب سفید برای شکست دادن دشمنان بیرون می‌آید. و سپس در پایان فصل 20 در مکاشفه نبرد دیگری دارید که شیطان لشکرها را جمع می‌کند و آنها بیرون می‌روند و علیه مقدسین می‌جنگند، اما آنها بلیده می‌شوند. به نظر من همه این نبردها احتمالاً به یک نبرد واحد اشاره دارند. به عبارت دیگر ما سه نبرد جداگانه نداریم، در عوض دقیقاً یک نبرد داریم. جالب است که در هر سه مورد زبان ارتش‌هایی که برای جنگ گرد هم می‌آیند دیده می‌شود. همچنین در فصل‌های 20 و 19 ما قصد داریم از همون تصویرسازی از حزقیال فصل‌های 38 و 39 یعنی آگوج و ماجوج استفاده کنیم. اما من این را در نظر می گیرم و وقتی به خود نبردهای واقعی در فصلهای 19 و 20 رسیدیم، با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت که این نبردها، هر سه این نبردها، روش‌های مختلفی برای اشاره به یک نبرد واحد هستند. و بنابراین ما در اینجا نبردی روایت شده نداریم، زیرا فقط مقدمات آن را می بینیم. نبرد نهایی در فصل 19 و فصل 20 رو خواهد داد، جایی که عیسی مسیح و خدا به سادگی می آیند و دشمنان خود را شکست می دهند. حال، وقتی به آنجا می رسیم، باید بپرسیم که در آن نبردها چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟ چگونه می توانیم آنها را به عنوان یک نبرد واقعی، یک نبرد معنوی یا چیز دیگری درک کنیم؟ اما آخرین چیزی که می خواهم بگویم، در آیه 15، به نوع دیگری از وقفه در توالی تا اون توجه کنید. بنگرید، من ماننده یک دزد می آیم. خوشا به حال کسی که بیدار می ماند و لباسهایش را با خود نگه می داره تا برهنه نشوه و شرم‌آورانه در معرض دید قرار نگیره. چیزی که من فکر می کنم اینجا اتفاق می افتد، یک بار دیگر، این نشانه است که فصل 16 به منظور تلاش برای تعیین توالی وقایع در آخرالزمان یا ترسیم آخرالزمان یا صرفاً ارزای کنجکاوی ما در مورد آنچه در پایان اتفاق خواهد افتاد، نیست. در میان همه اینها، یوحنا فراخوانی برای خوانندگانش برای پاسخ دادن، خوانندگانش در فصلهای 2 و 3 قرار می دهد. و می‌خواهم توجه داشته باشید که آنچه من فکر می‌کنم اتفاق می‌افتد این است که به دلیل وخامت اوضاع با توجه به این نبرد نهایی که قرار است بر روی زمین رخ دهد، یوحنا با الهام از فصل‌های 3 و 4 خوانندگان خود را به هوشیاری فرا می‌خواند. به عبارت اینک من مانند یک دزد می‌آیم توجه کنید. بنابراین پیش از آن که نبرد آغاز شود، یوحنا می‌خواهد به خوانندگانش هشدار دهد که آماده باشند. به نظر من در اینجا نیز بار دیگر فراخوان این است که وفادار باشند و از سازش خودداری کنند. آنها این گونه آماده می شوند. اما به عبارت مثل دزد آمدن توجه کنید. این دقیقاً از بابهای 2 و 3 برمی آید، جایی که مسیح به کلیسای سارت هشدار داد که اگر توبه نکنند، مثل دزد خواهد آمد. به گمان من در باب 3 و آیه 3 چنین بود. همچنین به ساردیس گفته می شود که بیدار و هوشیار بماند. و آیا کلیسایی را که به اون گفته شد برهنه راه نروند، بلکه خود را با لباسهای سفید واقعی بپوشند، به خاطر دارید؟ کلیسای لایودیکه. بنابراین این عبارت با یادآوری عبارات فصلهای 2 و 3 صرفاً روش یوحنا برای بیان این موضوع است. فکر میکنم به دلیل اهمیت و شدت نبرد، داوری آخرالزمانی خدا که هوشیاری مردم را میطلبد تا از سازش خودداری کنند، شهادت وفاداران خود را حفظ کنند، مبادا این نبرد مانند آمدن مسیح به عنوان یک دزد باشه. مبادا این نبرد آنها را غافلگیر و غافلگیر کند، در عوض باید هوشیار و وفادار باشند و بیدار شوند و خود را بپوشند تا در روز داوری برهنه و شرمنده یافت نشوند. بنابراین آیه 15 الحاقی است که به ما یادآوری می کند که فصل 16 وظیفه نصیحت‌آمیز دارد تا خوانندگان فصلهای 2 و 3 را به حفظ وفاداری، امتناع از سازش، مقاومت در برابر سازش با روم بت پرست و حفظ شهادت وفادارانه به هر قیمتی ترغیب کند. حال، بخش بعدی مکاشفه، فصلهای 17 و 18 است، شرح مفصلی از بابل و نابودی آن، اما چیزی که می‌خواهم در پایان فصل 16 به اون اشاره کنم این است که توجه داشته باشید که این اتفاق در هفتمین و آخرین جام که شما را به روز پایانی داوری می‌رساند از قبل آماده شده است. به زبان جزایری که از بین می‌روند و غیره توجه کنید، اما به بابل بزرگ توجه کنید. خدا بابل بزرگ را به یاد آورد و جامی پر از شراب خشم خود به او داد. فصل‌های 17 و 18 بست بیشتری از آن مهر، متأسفم. آن جام آن بلای نهایی خدا خواهد بود که بابل بزرگ را به یاد می آورد. حال، فصلهای 17 و 18 این موضوع را با جزئیات بیشتری با توصیف بیشتر بابل، ماهیت واقعی آن و شرح داوری نهاییش بسط خواهند داد. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 21، مکاشفه از 14 تا 16، اولین میوه ها، داوری انگورها و داوری های هفت جام است.